ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نیروی زمینی ارتش اسرائیل با فراخواندن نیروهای ذخیره در مرز غزه مستقر شد. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و حماس، فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران پایان یافت. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. همزمان با ادامه حملات نظامی اسرائیل و حماس به یکدیگر، وزارت دفاع اسرائیل با فراخواندن 9000 نفر از نیروهای ذخیره این کشور اقدام به تجمع و تجهیز نیروهایش در مرز غزه کرد. موشک پرانی نیروهای حماس و جهاد اسلامی به شهرهای مختلف اسرائیل عصر پنجشنبه ادامه یافت و باعث اختلال در پروازهای دو فرودگاه اصلی اسرائیل شد. بعد از ظهر پنجشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از افزایش حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه خبر داد.
و אנחנו ממשיכים לעקוד בחמאס תוך כדי הגנה על אזרחינו. זה דורש
לקח עוצמה. בנימין נתניהו גופט ישראל בהמלטש עליה חמאס همزمان با دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد. او ابراز اطمینان کرد که دولت در اهدافش برای بازگشت آرامش به اسرائیل خواهد رسید. تا عصر پنجشنبه دست کم 87 فلسطینی از جمله 18 کودک و 7 اسرائیلی در نتیجه حملات اخیر کشته شدند. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور افرادی چون علی مطهری و محمود صادقی، نمایندگان پیشین مجلس، محسن مهر علیزاده، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رامین مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه پایان یافت. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، حسین دهقان، وزیر دفاع پیشین و سعید محمد از فرماندهان سپاه پاسداران ثبت نام کرده بودند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تا پایان روز سوم 211 نفر برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدها تا روز شنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ثبت نام شورای نگهبان بر مبنای نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران برشمرده می شود. و دولت حسن روحانی در بیانیه از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواسته است که برای افزایش مشارکت رای دهندگان از حذف نامزدها پرهیز کنند و بدون تبعیض اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهند. در بیانیه دولت که امروز در رسانه‌های داخلی منتشر شد آمده که برای مشارکت حداکثری مورد نظر آیت الله علی خامنه‌ای همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواستا و نظراتشان باشد. رادیو فردا در مورد این بیانیه دولت دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است.
آقای روحانی به علت سوابق امنیتی که خودش داره و سوابق سیاسی پشت صحنه‌ای که داره به خوبی میدونه وقتی که مهندسی انتخابات استارت میخوره، یه مهندسی قبل از ثبت نامه، یه مهندسی بعد از ثبت نامه، یه مهندسی دوره تبلیغات و مناظرات، یه مهندسی هم دوره رأی‌گیری. آقای روحانی هر دفعه میاد یک انشاء تکراری رو، هرچند متنش خوب متن مثبتی باشه، آقای شورانگیابان بزن رقابت باشه، البته خود رقابت درون سیستمه، اما یه التماس تکراری و بی اثری رو تو حرف میگه. دفعه قبلم اومد گفت خوب اگه از یک کالا 10 تا باشه این که حق انتخاب نمیشه، این همون یک کالاست که 10 تا نمونهشو گذاشتن جلو مشتری. حالا به یه زبان دیگه اینو میگه که البته خب عمدتاً تو حرف، تو عمل ما دیدیم دولت پای سپنتا نیکنام مینو خالقی نیستاد. بنابر این خودش هم میدونه دست بالا رو شورای نگهبان داره و در واقع این انشاء تکراری هم تأثیری در عمل نخواهد داشت.
آقای علیجانی، این بیانیه دولت در حالیه که همین چند روز پیش حسن روحانی دستور داده بود به وزارت کشور که تنها قوانین حاضر در مورد کاندیداها انجام بشه، حالان که شورای نگهبان مصوبه‌ای داده بود که قرارهای جدیدی رو برای شرکت در انتخابات منظور کرده بود. الان حسن روحانی کارش به خواهش از شورای نگهبان برای دادن اجازه افتاده. این تغییر در فاصله بسیار کوتاه 2-3 روزه رو شما چگونه تعبیر میکنید؟
این به این علت است که آقای روحانی میدونه که تأثیری نداره. این که حالا اون دستورالعمل رو داده بود به خاطر این بود که در اواخر دولتش یک لکه سیاه دیگری به پروندهش اضافه نشه و گناه رد صلاحیت ها به جای اینکه در گردن دولت بیفته، گردن همون شورای نگهبان بیفته.
آقای علیجانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که وزارتخانه مطبوعش بر سر انتخابات و ثبت نام نامزدها هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداره و گفته که قانون انتخاباتی که بر ما جاری و حاکم بوده نه لغو شده نه اصلاح شده. این حرفا رو شما چگونه میتونید تعبیر کنید در حالی که مصوبه شورای نگهبان به نوعی قانونی جدید از آن چیزی هست که در حال حاضر وجود داره؟ از دیدگاه شما عبدالرضا رحمانی فضلی چه میگوید؟
این وزیر کشور یکی از چهرهای دروغ و دوزیسته، ولی این ناشیه، یعنی نمیتونه توجیه بکنه تضاد داره. همونطور که رفت در کمیسیون مجلس گفت که ما همه رو به سر شلیک نکردیم، به پا هم شلیک کرد، یعنی اومد درست کنه خرابترش کرد. حالا اینم به همون شکله. اصلا بذارید یه چیزی کلیتری رو بگیم. الان دوره تنظیم جهت آنتن ها درون قدرت بین قدرت محوران خیلی از وزرا، مدیر کلا مثلا در وزارت کشور و وزارت اطلاعات، دیگه خودشون دارن با قدرتمندا و با رئیس جمهور بعدی تنظیم میکنن. آقای وزیر کشور امروز هم گفته که ما پرونده ها رو دو دسته میکنیم، خیلی مبهم گفته ولی مضمونش اینه: یه دسته اونایی که ضوابط شورای نگهبان رو رعایت کردن، یه دسته اونایی که رعایت نکردن و ما هر دوش رو تحویل شورای نگهبان میدیم. یعنی قدم اول تصفیه رو خودمون برمی‌داریم، اینا رو دو دسته می‌کنیم، مثلا می‌گیم دست مأمور شورای نگهبان. خب مأمور شورای نگهبان اون دسته‌ای که ضوابط رو رعایت نکردن، همون گونه که کت خدایی از موضع بالا گفته بود، اونا رو می‌ریزه تو صد آشکال و بقیه رو می‌بره. وزیر کشور از این نوع حرف زدن‌ها زیاد داره، چون وزارت کشور یه وزارتخانه کلیدیه همیشه برای بیت و صاحبان میدان به تعبیر آقای ظریف. از قدیم هم همین طور بوده، یعنی وزارت کشورها و وزیر اطلاعات به ویژه اینا به هر حال تای خامنه‌ای انتخاب بشه. تو سیر زمانم که توسعه پیدا کرده به همه وزرا، الان اینها دارن خودشونو با دولت بعدی تنظیم میکنن، همون گونه که بعضی سیاسیون هم دارن خودشونو با رهبر بعدی تنظیم میکنن. و ما بایستی شاهد این چرخیدنهای آنتن قدرت محوران در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو باشیم.
سوالی که باقی میمونه آقای علیجانی این هست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین سه‌شنبه گفت در انتخابات دخالت نمی‌کنه، اما شورای نگهبان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و نظارت استصوابی، به نظر میرسه که اصلا امر دخالت رو مستند میکنه. در نتیجه من در انتخابات دخالت نمی‌کنم به چه معنا خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای یا حافظه شو از دست داده یا رسما داره دروغ میگه یا هر دوش. ایشون چند روز پیش بود که خبر پخش شد از قول برادر سید حسن خمینی که آقای خامنه‌ای ایشون رو از ورود به انتخابات منع کرده و حسن خمینی خارج شد از دور انتخابات. این که خب یک دروغ رسمی هست، اما اینکه آقای خامنه‌ای یکی از نیروهای اصلی سر تیم در واقع مهندسی انتخابات و شخصا بخش مهمی از اون رو با حذف بعضی از کاندیداها، با توصیه، با زدن، با پیغام‌های پشت صحنه حذف کرده، دارن میرن به سمت یک انتخابات تضمین شده. آقای خامنه‌ای خیالش راحت شده، حالا میاد چند تا شعار انتخابات بایستی پرشور باشم میده، اونم در برخورد با جوان‌ها. ولی بسا همه میدونن مردم که خب همه یا اکثریت بالایی میخوان به این انتخابات نبگن. حالا اینجا وظایف نیروهای سیاسی به ویژه اصلاح طلبانی که دو دل هستن و میدونن که بدنشون هم ناراضی هست، اینا بایست برای اینکه درون گرداب نارضایتی مردم کشیده نشن و غرق نشن، باید مسئله‌های شخصی و مسئله‌های نظام رو کنار بذارن و تو صف مردم ناراضی که نه بزرگ میخوان به حکومت بگن بیستن. همینجا باید گفت که لطفاً این مسئله‌های شخصی و مسئله‌های نظام رو لای زرورق مسئله کشور و مسئله ملت نپیچید. مردم از آمدن رئیسی و از آمدن نظامی ها نترسونید. دیگه مردم براشون روشنه که آقای خامنه‌ای است که یک تازی میکنه، پیرانه سر لجبازتر هم شده. بنابراین برای اینکه اعتبارتون رو حفظ بکنید و بیش از این پیش مردم از دست ندین، به صف نگویان مردم بپیوندید و از گرم کردن تنور انتخابات بپرهیزید.
دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواسته که برای افزایش مشارکت رای دهندگان از حذف نامزدها پرهیز کنند و بدون تبعیض اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهند. با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دعوای حقوقی میان شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ در آلمان و یک شرکت بزرگ مخابراتی این کشور همچنان ادامه دارد. این کمپانی آلمانی 2.5 سال پیش به دلیل تحریم‌ها خطوط تلفن و اینترنت این بانک ایرانی را قطع کرد. حال دیوان دادگستری اتحادیه اروپا وارد این ماجرا شده و قرار است به شکایت بانک ملی ایران علیه این شرکت آلمانی رسیدگی کند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال بازگشت اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثر شرکت‌های بزرگ آلمان از ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این شرکت‌ها کمپانی بزرگ مخابراتی آلمان به نام تلکام است که از اجرای طرح‌های خود در ایران دست کشید. این شرکت نیمه دولتی در بخش تلفن همراه در آمریکا فعالیت دارد. تلکام برای آنکه مناسبات اقتصادی خود را با آمریکا به مخاطره نیندازد، 2.5 سال پیش خطوط ارتباطی بانک ملی ایران مستقر در شهر هامبورگ را که جزء مشترکینش بود قطع کرد. همزمان شرکت مخابراتی تلکام آلمان قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را این طور توجیه کرده بود که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این بانک به سویفت، شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی، دسترسی ندارد، از این رو نمیتواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. در مقابل اما بانک ملی ایران در شهر هامبورگ یادآور شد تا کنون تمام صورت حساب‌های شرکت تلکام را پرداخت کرده. به دنبال بانک ملی، این شرکت مخابراتی همچنین امور ارتباطی دو بانک سپه و تجاری ایران و اروپا را هم در آلمان قطع کرد. این سه بانک سپس مشترکاً شکایتی علیه تلکام راهی دادگاه ایالتی شهر هامبورگ کردند و این دادگاه هم سپس با صدور حکمی از این شرکت آلمانی خواست خطوط تلفن و اینترنت این سه بانک ایرانی را برقرار کند. حال پس از گذشت 2.5 سال از این دعوای حقوقی، دیوان دادگستری اروپا وارد ماجرا شده تا در صورت امکان به این شکایت رسیدگی کند. جرالد هوگان، یکی از مشاوران ارشد حقوقی اتحادیه اروپا، چهارشنبه این هفته در اولین واکنش خود نسبت به این دعوای حقوقی بیانیه منتشر کرد که در آن گفته شده شرکت مخابراتی تلکام باید دلیلی موجه و بالاتر از اعمال تحریم‌های آمریکا برای قطع خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی ارائه کند. و تنها با آوردن این دلیل که تسلیم فشارهای تحریمی آمریکا شده کافی نیست. به نوشته روزنامه ها، اگر رأی نهایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به سود بانک های ایرانی تمام شود، آنگاه این رأی احتمالاً می تواند شامل دیگر شرکت های اروپایی نیز بشود که بدون دلیل موجه به قراردادهای اقتصادی خود با ایران پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روندی نزولی را آغاز کرده. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14,000 نفر دیگر به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر و همچنین آمار مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از روی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. شیوع ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن در ایران در حالی با شدت ادامه دارد که کارزار واکسینه کردن جمعیت به کندی پیش می رود و تاکنون تنها بیش از 300 هزار نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. عزیزان، وعده ما و شما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. ما همراه ما باشید.